بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. عرض سلام داریم به ساحت پر نور آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام داریم خدمت شما حضار محترم، خانم ها، آقایان. امیدواریم که روزهایی که سپری کردید تحت حمایت عنایات حضرت حق و برکاتشون قرار داشته باشید. خب بحث تاریخی خودمون رو ادامه میدیم. در سال 8 هجری هستیم. در جلسات پیش مقدمات حرکت سپاه اسلام به فرماندهی آقا رسول الله رو به سمت مکه گفتگو کردیم. در ادامه این حرکت بود که تقریبا روز 10 ماه مبارک رمضان سال 8 هجری سپاه 10,000 نفری مسلمون ها مدینه رو به قصد مکه ترک کرد. مهاجرین و انصار عموما در این سفر همراه پیامبر حضور داشتند و از قبائل اطراف نیز گروه های زیادی به اونها ملحق شده بودند. تمام کوشش پیامبر بر این بود که دوست نداشت که خبر حرکت اونها به سمت مکه به گوش قریشیان برسه. برای این بود که مقاومتی از جانب قریش در برابر اونها نشه و قریش هم بتونه بدون جنگ و خونریزی تسلیم پیامبر و مسلمان ها بشه. همه هم و غم پیامبر این بود که هیچ خونی در مکه ریخته نشه، چرا که حرمت خانه خدا برای پیامبر بسیار زیاد بود و نمیخواست که این حرمت شکسته بشه. به همین دلیل موقعی که حرکت کردن به سمت مکه، پیامبر دستور داد که لشکرش به سرعت حرکت کنه و اینطور که بعضی از مورخین گفتن این فاصله زیاد رو در عرض 1 هفته طی کردن و شب بود که به منطقه مر و زهران به یک منزلی مکه رسیدن. در اونجا توقف کردند بدون اینکه قریشیان و مردم مکه از حرکت اینها آگاهی داشته باشند. عباس ابن عبدالمطلب عموی پیامبر هم با چند تن از خیشان خودش و خیشانی که منتسب به حضرت رسول بزرگوار می شدن به قصد مهاجرت به مدینه از مکه بیرون اومده بود. در بین راه پیامبر و لشکر اسلام رو می بینه و به اونها ملحق می شه. وقتی که عظمت سپاه اسلام و مسلمون ها رو مشاهده می کنه به این فکر میفته که به یک نوعی بتونه مردم مکه رو از ورود این سپاه با شکوه مطلع کنه و فکر جنگ و مقاومت رو از سر افرادی که در مکه بودن به خصوص سران اونها دور کنه و وجود اونها رو، روح اونها رو، فکر اونها رو برای ورود لشکر اسلام به مکه آماده سازی کنه. به همین دلیل بود که از پیش پیامبر و لشکر مسلمان ها اومد بیرون به سمت مکه رفت. تا به این وسیله این خبر رو به مردم مکه بده. وقتی که میخواست حرکت بکنه، اسب پیامبر رو گرفت، سوار اسب پیامبر شد و به سمت مکه رفت. احتمالاً هم با پیامبر اسلام در این باره مشورت کرده بوده و این اجازه رو از حضرت رسول بزرگوار گرفته بوده. از طرف دیگه در مکه ابو سفیان و بعضی از سران قریش که از عکس العمل پیامبر در نقض پیمان صلح حدیبیه که خودشون انجام داده بودن ترس داشتن، برای اینکه خبری بگیرن، اطلاعی بگیرن، ببینن که پیامبر درباره این عهد شکنی اونها چه تصمیمی گرفته، عموما شبها از مکه خارج می شدن و اطراف مکه می گشتن و هر مسافری که از سمت مدینه و یا از مسیر مدینه و مکه به اونجا می آمد، به اون طرف به سمت مکه می آمد و ابو سفیان اونها رو مشاهده می کرد، از اونها می پرسید که از به اصطلاح محمد و یاران چه خبر، از مسلمان ها چه خبر. پیامبر در همون شبی که استقرار پیدا کرده بودند در مر الزهران، دستور میده که هنگام شب مسلمان ها در بیابون های اطراف پراکنده بشن و هر گروهی آتشی بیافروزند تا اگر کسی از قریشی ها از دور اونها رو دید، عظمت و کثرت اونها رو از کثرت آتش ها مشاهده بکنه و از این راه بتونه به هدف خودش که فتح مکه بدون خونریزی بود برسه. همون شبم ابو سفیان با بودیل ابن ورقا که داشتن گشت می زدن ببینن که آیا خبری از مسلمان ها هست، پیامبر چه تصمیمی گرفته، آیا کسی رو می بینن که از محمد و یارانش خبری بگیرن. وقتی که در همین جستجوی خودشون به مر الزهران نگاهی میکنن، از یک تپه مشرف به مر الزهران و محل توقف سپاهیان اسلام اونجا بود، وقتی که مشاهده میکنن یهو میبینن که سر تا سر بیابون آتش بزرگی افروخته شده و گله گله آتشهای زیادی پهنای این بیابون رو پر کرده. متوجه شدن که یه سپاه عظیمی در صحرای مر الزهران اومده. ابو سفیان با تعجب و وحشت رو به بودیل میکنه، میگه که به خدا سوگند تا کنون من این همه آتش و این اندازه لشکر ندیدم. بودیل میگه که گمان میکنم اینها مردم قبیله خزاعه هستن که به منظور تلافی کردن و انتقام گرفتن از قبیله بنی بکر اومدن اینجا. ابو سفیان میگه که قبیله خزاعه خیلی تعدادشون کمتر از اینها هستش که فکر کنی اینها هستن، این همه آتش مربوط به قبیله خزاعه نمیتونه باشه. در همین حال که اینها گفتگو می کردن، عباس ابن عبدالمطلب هم که سوار اسب رسول الله بود و داشت به سمت مکه می رفت، صدای اینها رو می شنوه. وقتی صدا رو می شنوه میره به سمت ابو سفیان و صداش می کنه که ابا حنظله، که حنظله همون پسر ابو سفیان بود که در جنگ بدر کشته شد. ابو سفیان هم که صدای عباس رو میشنوه برمیگرده، میگه ابا فضل توی، به هر حال همدیگر رو شناسایی میکنن و به گفتگو میپردازن. ابو سفیان با همون ترس و وحشتش از عباس عموی پیامبر سوال میکنه که میگه که عباس چه خبر؟ اینها کیان؟ این آتش ها داستانش چیه؟ عباس ابن عبدالمطلب هم میگه که اینها مسلمون ها هستن که به همراه پیامبر اسلام برای فتح مکه اومدن. وقتی که ابو سفیان اینو میشنوه بسیار میترسه، بسیار میترسه، میفته به اصطلاح به پای عباس، میگه که پدر مادرم فدات بشه، بگو ببینم که من باید چی کار بکنم. عباس ابن عبدالمطلب میگه که اگر پیامبر یا مسلمون ها تو رو ببینن گردن تو میزنن، فقط یک چاره داری و اونم اینه که بیای پشت اسب من سوار بشی، من تو رو ببرم پیش پیامبر تا از اون حضرت برای تو امان بگیرم. ابو سفیان هم بدون اینکه مکسی بکنه، بدون اینکه بخواد حرفی بزنه، از ترس و وحشتی که بهش دست داده بود، پشت سر عباس سوار اسب پیامبر میشه و عباس هم به سرعت به سوی اردوگاه برمیگرده و مستقیم میره به سمت خیمه پیامبر اسلام. به هر آتشی که میرسید لشکریان نگاه میکردن، میدیدن که این اسب پیامبر هست، راه رو باز میکردن و متعرض این سوار نمیشدن. تا نزدیکی خیمگاه پیامبر که رسیدن، به آتشی که عمر اون آتش رو روشن کرده بود برخوردن. عمر در ابتدا وقتی که اسب پیامبر رو میبینه و نگاه میکنه، میبینه بر روی اون اسب هم عباس عموی پیامبر نشسته، راه رو باز میکنه. اما وقتی که به فرد دیگری که پشت سر عباس نشسته دقت میکنه، ابو سفیان رو مورد شناسایی قرار میده. به همین دلیل با یک خشم خاصی فریاد میزنه که این دشمن خدا ابو سفیانه که بدون امان به دست ما افتاده، باید اونو به سرعت بکشیم. این سخنو گفت و به سمت خیمه پیامبر دوید تا بتونه به سرعت اجازه کشتن ابو سفیان رو از پیامبر بگیره. عباس که متوجه این موضوع شد، به سرعت خودشو به پیامبر حضرت رسوند و داد زد که من ابو سفیان رو امان دادم. وقتی که پیامبر گفت من امان دادم، عمر هم به اصطلاح یک نوع پرخاشگری به ابو سفیان کرد، یک مشاجره بین ابو سفیان، بین عباس عموی پیامبر و عمر در میگیره. پیامبر وقتی که این مطلب رو متوجه میشه، اون دوتا رو آروم میکنه و دستور میده که عباس ابو سفیان رو به خونه، به خیمه خودش ببره و تا صبح در خیمه خودش نگه بداره. وقتی که صبح شد اونو برگردونه به خیمه خودش و با پیامبر گفتگو بکنه. صبح که میشه صدای بلال مؤذن بلند میشه. ابو سفیان از عباس میپرسه که این صدا چیه؟ عباس میگه که صدای مؤذن پیامبره که برای نماز صبح داره از اون میگه. بعد از اون ابو سفیان رو به خارج از خیمه میاره. ابو سفیان مشاهده میکنه که مسلمون ها چجوری اطراف پیامبر رو گرفتن و با چه عشق و با چه سرعتی آب وضوی پیامبر رو نمیذارن به زمین بریزه. خیلی شگفت زده میشه. به عباس میگه که بالله لم ارا کلیام کسرا و قیصر، به خدا قسم پادشاهان امپراتوری های ایران و روم رو هم این چنین بزرگ و عزیز من ندیدم. وقتی که نماز برپا میشه، صفوف منظم مسلمون ها رو پشت پیامبر مشاهده میکنه و بسیار تعجب میکنه از این نظم، از این نوع عبادت، از این عظمت. وقتی که نماز تموم میشه خیلی تحت تأثیر عظمت و شکوه مسلمان ها قرار میگیره. پس از اتمام نماز عباس ابو سفیان رو میبره پیش پیامبر و پیامبر در حالی که بزرگان مهاجرین و انصار رو در کنار خودش داشته، ابو سفیان رو مخاطب خودش قرار میده. میگه که وای بر تو ای ابو سفیان، هنوز وقت اون نرسیده که بدونی معبودی جز خدای یگانه نیست. ابو سفیان میگه که پدر و مادرم فدایت، راستی که چه اندازه بردبار و کریم هستی نسبت به خیشاوندان خودت. به خدا من فکر میکنم که اگر به جز خدای یگانه معبودی بود تا الان منو نجات داده بود و من به این صورت در نمی اومدم. پیامبر فرمودن که وای بر تو، هنوز وقت اون نشده که بدونی من پیامبر خدا هستم و از جانب خداوند رسالتی دارم و برگزیده شدم برای انجام اون رسالت. ابو سفیان دوباره میگه که پدر و مادرم فدای تو، چقدر رحیم و بزرگوار هستی نسبت به خیشان و همراهان و اقوامت. اجازه میخوام که من در این باره فکر کنم، اندیشه کنم. وقتی ابو سفیان اینو میگه، عباس سخن ابو سفیان رو قطع میکنه و با یک پرخاشگری بهش میگه که وای بر تو، چرا اینقدر معطل میکنی؟ دوست داری گردن زده بشه؟ مسلمان شو دیگه، تا کی میخوای این مسیر رو پیش بری؟ تا کی میخوای بر سر این عقاید پوسیده خودت باشی؟ ایمان بیار، اسلام بیار. وقتی که عباس به ابو سفیان اینو میگه، ابو سفیان از روی ناچاری مسلمان میشه. دقت بکنید، ابو سفیان از روی ناچاری مسلمان میشه. سال 8 هجریه و پیامبر برای فتح مکه اومده. در یک چنین شرایطی هست که از روی ناچاری هست که میگه باشه، من پذیرفتم. عباس به رسول خدا میگه که یا رسول الله، ابو سفیان مرد جاه طلبیه، از ابتدام در یک خاندان جاه طلبی این بزرگ شده و دائم پست و مقام و ثروت و یک جایگاهی داره، داشته و داره در میون مردم. بهتره که این افتخار رو برای این حفظ کنید. پیامبرم میگه باشه. پس هر کسی که به خانه ابو سفیان بره در امانه، من با او کاری ندارم. هر کس هم به مسجد الحرام بره در امان هست، من کاری باش نداریم. و سوم، هر کسی هم به خانه خودش بره و در رو به روی خودش ببنده در امانه. بنابراین پیامبر سه جا رو مطرح میکنه. میگه وقتی ما وارد مکه شدیم، این سه مکان جاهایی هستن که مردم اگر در اونجا باشن در امان هستن: یک، خانه ابو سفیان، دو، خانه خدا مسجد الحرام، سه، خانه خودشون. همین که ابو سفیان بلند شد که بره، پیامبر به عباس گفتش که ابو سفیان رو در بالای تنگه، اون تنگه دره‌ای که می‌خوایم وارد مکه بشیم، روی یک تپه‌ای نگه دار تا خودش مشاهده کنه عظمت لشکر اسلام رو، اون وقت اون رو رها کن. پیامبر باز هم هدفش رو از این کار اینطور مطرح میکنه که نمیخوام در جریان فتح مکه هیچ خونی ریخته بشه و باید این عظمت مسلمان ها رو ببینن تا به فکر جنگ، به فکر مقاومت، به فکر درگیری نیفتن. و موقعی که ابو سفیان عظمت سپاه اسلام رو ببینه مرعوب میشه، مغلوب میشه. به همین دلیل عباس کنار ابو سفیان نشست و دسته های منظم سپاه رو که از پیش روی اونها میگذشتن تا وارد مسجد الحرام بشن، وارد مکه بشن، میدیدن و عباس برای ابو سفیان توضیح میداد که مثلا این دسته قبیله بنی سلیم هستن، این دسته قبیله مزینه هستن، این دسته قبیله بنی اسد هستن و همینطور قبائل و نام میبرد برای ابو سفیان. ابو سفیانم خیلی مرعوب شده بود، به خصوص وقتی که کتیبه خضرا رو، یک پرچم سبزی رو مشاهده کرد و محافظین مخصوص پیامبر رو مشاهده کرد که غرق اسلحه بودن و به گونه خودشون رو آماده رزم کرده بودن که فقط چشماشون از زیر کلاه خود پیدا بود. به عباس گفتش که عباس هیچ کس تاب مقاومت در برابر اینها رو نداره، به خدا سوگند ای عباس، سلطنت برادرزادت خیلی عظیم شده. در همین هنگام عباس ابن عبدالمطلب ابو سفیان رو رها میکنه و اونو به سرعت از لشکر اسلام جلو میندازه و خودشو به مکه میرسونه. ابو سفیان وقتی به مکه میرسه فریاد میزنه که آی قریشیان، این محمده که با سپاهی بسیار بسیار عظیم داره میاد، سپاهی که هیچ کدوم از شما تاب مقاومتشو ندارید، بدونید که هر کس توی خونه من بیاد در امانه. هند همسر ابو سفیان وقتی که این خبر را از شوهرش میشنوه بلند میشه و ریش و سیبیل های اونو محکم میگیره و فریاد میزنه که توی این سر تو پر از باد بیخاصیت هست، رویت زشت باد با این خبری که آوردی. ابو سفیان میگه که وای بر شما، گفته های این زن رو گوش ندید. ای قریشیان، این زن شما رو فریب نده، شما تاب مقاومت با این سپاه رو ندارید. انگار ابو سفیان کاملا میدونه که هند زنش چه فریبکاری هست و چه کینه‌توزی هست. باز تکرار میکنه که بدونید توی این داستان هر کی وارد خونه من بشه در امان هست. مردم گفتن که خدا تو رو بکشه، آخه خونه تو که گنجایش همه ما رو نداره. گفتش که هر کس در خونه خودشم بره و در رو به روی خودش ببنده در امان هست و هر کسم به مسجد الحرام بره در اونجام در امانه. اینه که وقتی که ابو سفیان اینو میگه و مردمم از دور مشاهده میکنن لشکر اسلام رو، دیگه درنگ نمی کنند، تأمل نمی کنند. عده‌ای میرن خونه ابو سفیان، عده‌ای میرن خونه خودشون و گروهی هم به مسجد الحرام پناهنده میشن. سپاه اسلام به منطقه‌ای رسید که از دور مکه نمایان میشد، به منطقه زیتوا. از طرف قریش هیچ گونه مقاومتی پیش نیامد، تسلیم شده بودند. سکوت عجیبی شهر مکه رو فرا گرفته بود. پیامبر دستور داد که سپاه توقف کنه. وقتی که سپاه توقف کرد، پیامبر از اون بالا یک نگاهی به شهر مکه و خانه کعبه انداخت. به یک باره به یاد روزهایی افتاد که تنها بوده و از ترس مشرکان از این شهر خارج می شد. تنها بود و در این شهر چه اذیت‌ها و آزارهایی مشاهده کرد. به یک باره اشک از گونه‌هاش روان شد. به عنوان شکرگزاری پیشانی خودش رو بر پالان شتر گذاشت که برای خدای بزرگ و مهربان سجده کرد و شکر کرد که به سلامت دوباره به این زادگاه خودش برگشته. بعد لشکر خودش رو به 4 قسمت تقسیم کرد و هر دسته رو مأمور کرد که از سمتی وارد شهر بشن. به فرمانده ها دستور داد که با کسی جنگ و زد و خورد نکنن مگر اینکه اونها حمله کنن یا متعرض بشن، و زد و خورد از طرف اونها شروع بشه. همه تسلیم بودن، فقط چند نفر بودن که به خاطر سوابق سویی که داشتن هیچ گونه امیدی به اصلاحشون نبود. بنابراین پیامبر فرموده بود که اگر اینها رو دیدید اینها خونشون رو هدر بدید و به قتل برسونیدید. فرمان داد که اونها رو هر کجا پیدا کردید بکشید، اما بعدن هم چند تا از اونها رو طبق دستورات بعدی که پیامبر دادن مورد عفو خودشون قرار دادن و نکشتن. فرماندهان همونطور که پیامبر گفته بودن که از 4 طرف بعد می رفتن، یکیش زبیر بن عوام بود که عده زیادی رو به یک طرف برد، خالد بن ولید بود عده زیادی رو به طرف دیگر برد، ابو عبیده جراح بود عده‌ای رو به یک طرف برد، و سعد بن عباده هم عده دیگه ای رو به یک طرف دیگه. از 4 طرف وارد مکه شدن. سعد بن عباده که یکی از فرماندهان بود پرچم رو به دست گرفت و رجز خون. رجزش این بود که الیوم یوم الملحمه، الیوم نسب الحرمه، امروز روز کشتار و جنگه، امروز روز اسارت پردنشینانه، و این حالت شعار جنگ رو زنده می کرد. وقتی که پیامبر این عبارت رو می شنید از سعد ابن عباده که الیوم یوم الملحمه، به حضرت علی علیه السلام دستور داد که خودش رو به سعد برسونه و پرچم رو از دست اون بگیره، و به جای این شعار جنگ افروزی سعد ابن عباده بلند بگه که الیوم یوم المرحمه، امروز روز مرحمت و مهربانی هست. به این ترتیب این شعار جنگ افروزانه خاموش شد. به هر حال گروه های 4گانه از 4 سمت وارد مکه شدند. خود پیامبر هم از طریق عزاخور به شهر در آمد و در کنار قبر حضرت ابو طالب و حضرت خدیجه همسر مهربان خودش سراپرده و چادری رو قرار دادن و حضرت در اون سکونت کنه. مردم شهر هم به خانه‌های خودشون رفتن، گروه‌های زیادی به مسجد رفتن و مکه حالت تسلیم به خودش گرفته بود. تنها توی یکی دو محله شهر بود که گروهی از قبیله حزیل و بنی بکر، همون بنی بکری که معاهده صلح رو، صلح حدیبیه رو شکنده بودند و به قبیله بنی خزاعه حمله کرده بودند. این دو قبیله خدمت شما عرض کنم که به تحریک اکرمت ابن ابی جهل، پسر ابو جهل، و صفان ابن امیه راه رو بر سپاهیان اسلام بستند و آماده جنگ شدند. سپاهی که از اون محل میگذشت سپاهی بود که تحت فرماندهی خالد ابن ولید بود. خالد که از جریان مطلع شد دستور جنگ داد، شمشیرها رو کشیدند و مشرکان رو تا نزدیکی مسجد الحرام عقب روندند. در این درگیری حدود 20 نفر از ابوبکر، از بنی بکر کشته شدند و بقیه از جمله اکرمه فرزند ابوجهل و صفان ابن امیه اینا فرار کردن. رسول خدام که از دور چشمش به این برق شمشیرها افتاد، متوجه شد که اونجا جنگ و درگیری رخ داده، چون دستور داده بود که خونریزی نشه، جنگی نشه، پیغام داد که به سرعت دست از جنگ وردارن و به اصطلاح مشرکان رو رها کنن. مشرکان هم به خصوص همین دو قبیله بعد از افرادی که از خودشون کشته جا گذاشتن، بعضی هاشون فرار کردن و بعضی هاشون هم تسلیم شدن. این شد که چهار گروه آمدند از چهار طرف در مرکز شهر مکه و در اطراف مسجد الحرام قرار گرفتند. خب بحثمون رو تا اینجا به پایان میبریم، هرچند که دوست داریم و این شوقی هم که در چهره های شما میبینم که دوست ندارید در اینجا تمام بشه و میخوایم ببینیم حالا پیامبر و مسلمون ها چه حرکاتی رو انجام میدن، چون وقتمون تموم شده عذرخواهی میکنم، بحثمون رو در اینجا به پایان میبرم و ادامه بحثمون رو برای جلسه آینده قرار میدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.